بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب اسلامی روح دین را در متن زندگی مردم دمید و تبلور آن تولد جمهوری اسلامی شد، نظامی که مهمترین تفاوت آن از دیگر حکومت‌های دنیا پیوند توحید با تحقق عدالت اجتماعی بود که پیشبرد آن مطابق آیه شریفه لیقوم الناس بالقسط به واسطه مردم است، به طوری که طبق آیه لا تظلمون ولا تظلمون جمهوری اسلامی هر گونه سلطه‌گری و رابطه غیر توحیدی را نفی می‌کند. این نظام در تاریخ 46 ساله خود توانسته با پشتوانه مستضعفان به جهان نشان دهد که میتوان در مقابل سلطه طاغوت‌ها و متکبرین ایستاد و با شاخص قرار دادن عدالت پیشرفت کرد. اما به تعبیر قرآن همواره گروه‌هایی چون مترفین، احبار و رهبان، ملع و تواقید معارض نظام بی طبقه توحیدی بودند. ما معتقدیم طی این 5 دهه از عمر انقلاب نیز گروه‌های مشابهی همسو با دشمنان خارجی برای تصاحب قدرت تلاش کرده و جهت‌گیری‌های معارض با نظام را دنبال می‌کنند. در ادامه تحلیل خود از تأثیر حضور این گروه‌ها بر فضای کشور را خدمتتان روایت می‌کنیم. مورد اول، حذف مستضعفان از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی. پس از جنگ تحمیلی و در دولت سازندگی، نگاهی برآمده از تفکر سرمایه‌داری جهانی در فضای اقتصادی میدان پیدا کرد که مکمل آن ساخت دوگانه توسعه یا عدالت توسط مترفین بود برای در دستگیری جریان پول و ثروت، تا با هر حادثه این طبقه ثروتمندتر و مردم فقیرتر شدند که نتیجه آن پیوند دولت‌های بعدی برای هر جناحی با نگاه سرمایه‌داری بود، نگاهی که مستضعفان را از اولویت‌ها حذف و تنها بار تصمیمات اقتصادی را بر دوش آنها قرار می‌دهد. برای نمونه در سیاست‌های نظام بانکی و پولی، مستضعفان کمترین دسترسی به تسهیلات بانکی مثل وام ازدواج، وام اشتغال و یا وام مسکن را دارند، در صورتی که سرمایه‌داران قدرتمند دستشان برای دریافت وام‌های کلان از همان بانک‌ها باز است. مثال دیگر مدل دلالی و بنگاهداری افسار گسیخته بانک‌های خصوصی است که جریان توزیع ثروت را به سمت مترفین تغییر جهت می‌دهد، موضوعی که در واگذاری‌های مبهم صنایع و معادن نیز صادق است. در یک شرایط نابرابر اقتصادی، این نوع واگذاری به معنای تقدیم ثروت به سرمایه‌داران و افزایش بهره‌کشی از مستضعفان است. یکی از نتایج تلخ آن را امسال با خون 52 کارگر معدنجوی طبس ما دیدیم. از طرفی این رویکرد با استضعاف بیشتر مردم، آنها را درگیر تأمین معاش کرده و فرصت رشد و مشارکت در میدان سیاست را از آنان می‌گیرد. رویه‌ای که مقابل شیوه حکمرانی علوی. به همین دلیل جنبش عدالت‌خواه طی این سال‌ها دوشادوش کارگران در مقابل سرکوب دستمزدشان مقاومت کرده است. ناگفته نماند که نمی‌توان از اثرات فرهنگی این نوع نگاه اقتصادی هم چشم پوشید. این نگاه اشرافیت و تبرج را در جامعه به ارزش تبدیل می‌کند تا بقای خود را حفظ کند، زیرا با چنین ارزش‌هایی اراده‌ای برای تحقق عدالت باقی نمی‌ماند. مورد دوم، منفعل کردن مستضعفان با تغییر فرهنگ سیاسی. احبار و رهبان با دوگانه مصلحت یا عدالت سعی در سرکوب روحیه آرمان‌خواهی و سلب حق تفکر و تکلم از مستضعفان دارند، موضوعی که امتداد آن فرهنگ سیاسی جامعه را به سمت استبدادخواهی سوق می‌دهد. این امر به هنگام انتخابات یا بررسی کابینه دولت به خوبی قابل مشاهده است، یعنی آن که میل به تبعیت بیچون و چرا از هسته‌های قدرت جای تلاش برای یافتن اصلاح را می‌گیرد، در صورتی که در جمهوری اسلامی رشد مردم هدف است و قانون اساسی اصول مشخصی برای نقش آفرینی مردم در حکومت دارد. مواردی چون اصل 90، اصل 173 و اصل 27 قانون اساسی در عمل به واسطه محدودیت‌های اعمال شده بر آنها و همچنین فقدان سازوکاری برای به نتیجه رسیدن اعتراضات تضعیف شدند. از طرفی قوه قضاییه‌ای هم که باید بر اجرای قانون نظارت کند، با توجه به عملکرد اخیر این قوه و رویکردش در انتخابات گذشته، به نظر می‌رسد خود درگیر بازی‌های سیاسی شده است. چنین وضعیتی فرصت را برای دور زدن قانون توسط سودجویان مهیا می کند. آقا جان، نمونه آن نادیده گرفتن قانون شفافیت قوای سه‌گانه است که با وجود گذشت 150 روز از اتمام مهلت اجرای آن همچنان بر زمین مانده. فرزندانتان در جنبش عدالت‌خواه به موجب همین روی زمین ماندن قانون شکایتی رو تقدیم کمیسیون عصر 90 کردند که همچنان همون شکایت هم بدون جواب باقی مونده. حالا آقا جان با این توصیف چگونه میتوان اجرایی شدن چنین قوانین را پیگیری کرد؟ مورد سوم، تضعیف نقش مستضعفان در فضای سیاسی. امروز عده‌ای برای حفظ قدرت خود با سوء استفاده از ایجاد ساختارهای موازی در شورای عالی و همچنین سوء استفاده از قدرت رسانه‌ای و دسترسی‌های امنیتی خود جریان‌های سیاسی مستقل را تضعیف کرده و مردم را دور می‌زند، روندی که موجب تشدید حس نانمایندگی در میان مردم می‌شود. قطعاً یکی از دلایل عدم رویش ایده‌های جدید در حکمرانی ضعف نظری و رخوت در میان نخبگان و علماست. اما ما معتقدیم ثبات و ممانعت پدرخواندگان سیاسی نیز تأثیر جدی بر این موضوع دارد، طوری که آنها جز حل شدن در نظم جهانی و تغییر تئوریک جمهوری اسلامی یا به نوعی همان نرمال شدن، هر ایده‌ای برای اداره کشور را ناکارآمد نشان می‌دهند. لکن میتوان با تکیه بر سیاست‌های کلی نظام و همچنین میدان دادن به جریانات مستقلی که آن را نمایندگی می‌کنند، کشور را از گردنه‌های خطرناک امروز عبور داد. اما امروز چه میزان از سیاست‌های کلی به قانون تبدیل شده و مورد عمل قرار گرفتند؟ این گروه‌ها با جلوگیری از مواجهه جریانات مستقل با چالش‌های حکمرانی امکان رشد را از آنها می‌گیرند. برای نمونه تشکل‌یابی می‌تواند به پویایی فضای سیاسی کشور کمک کند، اما علارغم تأکید قانون اساسی این مهم با سنگ‌اندازی مواجه شده است، به طوری که کار از تشکلیابی اقشار هم عبور کرده و به تشکلگیری دانشجویی رسیده است. این گروه ها مستقیماً مقابل تأسیس تشکلهای دانشجویی عدالتخواه هم می‌ایستند. رهبر ما، شما در دیدار گذشته بر عدالت و بر بازگشت دانشجویان به تشکلهای دانشجویی به دانشگاه ها تأکید کردید، اما امروز به صراحت به ما اعلام می شود از طرف متولیان آموزش عالی و مخصوصا نهاد رهبری که گویا همین هسته های قدرت مانع تشکلگیری بچه های عدالت ها در دانشگاه هستند. حال با این رویکرد ضد عدالت چگونه می توان روحیه آرمان خواهی را به میدان دانشگاه آورد؟ اما مورد چهارم، مقاومت زدایی از ملت. یکی از مهمترین اهداف این گروه ها استحاله جمهوری اسلامی. آنها با ساخت دوگانه مقاومت یا زندگی الغا می کنند که مقاومت طرحی برای زندگی ندارد و به دنبال عبور از آن هستند. از این رو مانع مردمی شدن مقاومت می شوند. نمونه این مقاومت زدایی در کنش این گروه ها پس از طوفان الاقصی با محدود کردن کنش های مردمی و روایت صرفا نظامی از مقاومت مشهود است. چنین روی کردیم مقاومت را از بستر اجتماعی جدا کرده و زمینه سوء استفاده گروه های قدرت طلب برای تبدیل ملتی مقاوم به ملتی ستم زده فراهم می کند. موضوعی که موجب تضعیف بازدارندگی کشور نیز می شود، چرا که وجود تفکر مقاومت در ملت ضامن امنیت است و تضعیف این موضوع دشمن را دچار خطای محاسباتی می کند. ما به قدرت نظام معتقدیم، اما بیم داریم که ایده حل شدن در نظم جهانی یا به تعبیری همان ایده نرمال سازی در میان مسئولان امنیتی و نظامی ما خدای نکرده نیز نفوذ کند و آنها را در میانه یک جنگ وجودی با رژیم منحوس صهیونیستی به دیپلمات و بیانیه نویس تبدیل سازد و ارادهشان را در برهم زدن معادلات دشمن تضعیف کند. آقا جان، این چهار عامل که خدمتتان عرض شد عرصه را بر جریانات مستقل تنگ کرده و قدرت را در انحصار عده‌ای خاص قرار داده که باعث نگرانی ما از استبداد این افراد در آینده جمهوری اسلامی می شود. رهبر ما معتقدیم که جبران عقب ماندگی در عدالت در گروه رسیدن جریان حزب اللهی به یک فهم عمومی درباره اهمیت ظهور جریانی منسجم برای برپایی عدالت در میدان است، امری که نیازمند خلق ایده های نو و جبران عقب ماندگی در ساحت اندیشه است. اما برخلاف تأکیدات شما بر لزوم جبران عقب ماندگی در عدالت، عموم عالمان، ائمه جمعه و تریبونداران یا دغدغه‌ای نسبت به این موضوع ندارند و یا به دلیل نگرانی از فشار گروه های ضد عدالت در این رابطه سخن نمیگویند. مقام معظم رهبری، به نظر شما با وجود فشار این گروه های عدالت ستیز و به حاشیه رفتن آرمان عدالت در میان متفکرین و سخنوران، راه حل بهبود وضعیت عدالت در امروز کشور چیست؟ سلام و صلوات بر ارواح طیبه شهدای مقاومت، علل خصوص شهید والا مقام سید حسن نصر الله و حاج قاسم سلیمانی، و با امید به ظهور عدالت گسترگی.
طيب الله انفسكم.